أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين با استعانت از پروردگار متعال و همچنین طلب دعای خیر از ولیش حجت زمان حضرت ولیعهد ارواحنا له الفدا و نیز در جوار حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها با درخواست عاجزانه از نظر کریمانه اون حضرت که انشاءالله همه طالبان علم را در هر جا که هستن دعا کنن و مخصوصا جمع ما هم انشاءالله مشمول دعای خیرشون باشیم، بحثمون را در سال تحصیلی جدید شروع میکنیم. رسم ما این بود که در جلسه اول با استفاده از یا الهامگیری از آیه‌ای روایتی جلسه اول را اینطوری شروع میکردیم، یعنی بلا فاصله به بحثمون نمیپرداختیم. من یک چند روایتی به نظرم آمد که برای شروع اینا را مرور کنیم. در کتاب اصول کافی، کتاب فضل العلم، یک بابی دارد به نام باب و اصناف ناس. در همین کتاب فضل العلم باب و اصناف ناس 4 روایت داره این باب. روایت اول از امیر المؤمنین علیه السلام که فرمودن ان الناس قالوا بعد رسول الله صلی الله علیه و آله الی 3. مردم بعد از پیامبر اکرم به 3 گروه تقسیم شدن، 3 دسته شدن. روی کردشان 3 گونه بود، یعنی 3 روی کرد را برگرفتن. قالوا الى عالم على هدن من الله، یک عده رجوع کردن به عالمی که اون عالم برخوردار بود از هدایت الهی. قد اقناه الله بما علم عن علم غیره، که اون عالم را خداوند به اون علمی که به او اعطا کرده بود او را از علم دیگران بی نیاز ساخته بود. اقناه الله بما علم عن علم غیره. این یک گروه، یک گروه روی کردشون بعد از پیغمبر این بود. و جاهل مدعی للعلم لا علم له. دوم، رجوع کردن به کسی که مدعی علم بود ولی واقعا واجد علم نبود. معجبون به ما عنده، اما دچار عجب و غرور بود به همون مقداری که داشت، دچار این صفت رذیله عجب بود. قد فتنته دنیا و فتن غیره، دنیا او را مفتون کرده بود، مفتون دنیا شده بود و او هم عامل فتنه دیگران شده بود. و فتنه غیره، این هم دسته دوم. و روی کرده سوم، و متعلم من عالم علی سبیل هدن من الله و نجات. گروه سوم گروه متعلمین بودن. از دسته اول اونایی که عالم بودن، عالم بی نیاز از علم دیگران. دسته دوم مدعیان علم و فاقد علم. دسته سوم متعلمین که در سبیل هدایت علم را می آموختن. ثم محلک من ادعا و خواب من افترا، اونایی که مدعی علم بودن به ناحق اونها هلاک شدن، و خواب من افترا، اونایی که به دروغ خودشون را پیشوای مردم می دونستن، اینا دچار خسران و خیبت و هلاکت شدن. این حدیث اول. خب حدیث اول اصناف الناس مربوط است به یک جریان تاریخی که بعد از پیامبر اکرم در جهان اسلام امت اسلامی به این سه گروه تقسیم شدن: عالم و متعلم و کسانی که مدعیان علم بودن ولی کن واقعا علم نداشتن. حدیث دوم در همین باب اصناف الناس که گفتیم باب اصناف الناس از امام صادق علیه السلام، قال الناس ثلاثه عالم و متعلم و قصاء. امام فرمود مردم الناس، دیگه نفرمود کدوم ناس، یک بیان کلی است. انسان ها در تمام ادوار بشر، انسان از این سه گروه خارج نیست: عالم است دسته اول، متعلم است دسته دوم، غفا به سه نقطه، غفا دسته سوم. که غفا در لغت به اون کف و خاشاک و خاری که روی آب می نشینه به اون میگن. سیل که راه می افته اون خس و خاشاکی که روی آب است اون میگن غفا. بله، حالا وجه این که چطور امام علیه السلام دسته ای از مردم را غفا تشبیه کردن، این را بعد عرض میکنیم. مرحوم مجلسی چند وجه براش گفته. این هم پس یک روایت. حالا اول این روایات رو من متنشو بخونم خدمت. چهار تا روایت. پس الناس ثلاثه عالم و متعلم و غفا، این حدیث دوم. حدیث سوم از ابی حمزه سمالی هست که میگوید قال لی ابو عبدالله علیه السلام. ابو حمزه میگوید حضرت امام صادق به من اینجور فرمود: اغدو به غین، اغدو عالمن او متعلمن، عالمن او متعلمن او احب اهل العلم، یکی از این ستا، یا عالم باش، اغدو یعنی کن مثلا اینجور باش، حالا غدات به معنای صبحه، حالا مثلا صبح که میکنی زندگیت را اینجوری ردیف کن که یا عالم باشی اون روز در زمره عالمان باشی، یا در زمره متعلمین باشی، یا اگر هیچ کدام نیستی در زمره محبین اهل علم باشی. ولا تکن رابعن، اگر غیر از این ستا باشی فتهلک به بغضهم، اون وقت تو هلاک میشی به خاطر چون محب نیستی دیگه، خودت عالم که نیستی، متعلم هم که نیستی، وقت محب هم که نیستی، محب نشدی میشی مبغض، بغض و اهل علم تو را به هلاکت میرسانه، منشأ هلاکت تو میشه. بله، ولا تکن رابعا فتهلک به بغضهم، اگر دست چهارم باشی اهل بغض به اهل علم خواهی شد و بغض و عداوت نسبت به اهل علم مایه هلاکت می شود. مرحوم مجلسی اینجا فرموده است دو تا وجه گفته: لا تبغضهم فان بغض العلماء سبب للهلاک فی نفسه، ایشون فرموده خودش یه حد نفسهی مایه هلاکته، و ایضا یسیر و سببا به ترک سؤال عنهم، باعث میشود که از اونا نپرسی و تعلم منهم و به ذالکه تستقر رو فی الجهاله، وقت گرفتار جهالت میشی و تکونو من الهالکی. بعد میفهمد فتحلکه به بغضهم اضافتون الى المفعول، یعنی تو بغض پیدا میکنی اونها را، اونا مبغوض تو قرار میگیرن. اضافه بغض به مفعوله، یعنی اونا مبغوض تو قرار میگیرن عالمین و تو به خاطر بغض اونها دچار هلاکت میشی. البته گفته احتمال هم دارد که اضافه مصدر به فاعل هم باشه و میفرماید و یحتمل الاضافه الى الفاعل ای من لم يحب العلم و اهله يبغضهم العلماء. به بغضهم، یعنی علما تو را بدشون میاد از تو. تو وقتی که از عالمان نشدی، متعلمم نشدی، محب اهل علمم نشدی، اون وقت عالمان تو را بد میدانن، بد میپسندن. و هو سبب لهلاکک، وقت اگر عالم بغض نسبت به دوست داشته باشه، اون مایه حرکت تو میشه. این هم یک روایت. حالا اولین روایت رو بخوانیم، سه تا شد. روایت چهارم از جمیل ابن دراج، روایت هم صحیح است. علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس، یونس عبدالرحمن باشه، عن جمیل، عن یونس، نه یونس عبدالرحمن نیست، عن یونس عن جمیل عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول، امام فرمود یغدو، اونجا خطاب به ابو حمزه فرمود اغدو، اینجا می فهمد یغدو الناس علی ثلاثه اصناف، مردم زندگیشون اینجوریه، خلاصه گذرانشون، زندگیشون بر این اساسه. عالمن ثلاثه اصناف، عالمن و متعلمن و قصا. من مثل حدیث بله قبلیست که حدیث دوم بود، البته یه ذیلی داره این روایت. بعد امام فرمود فنحنو العلماء، فنحنو العلماء و شیعتنا المتعلمون و سائر الناس قصا. در این روایت عالمان ما هستیم، متعلمین هم شیعیان ما هستن، بقیه مردم دیگه اونو یعنی جزء هم قصا حساب میشن. بله خاص پاشا. خب این چهار تا روایت در این باب، باب اصناف الناس. چند تا نکته که بفرمودن من خدمتتون عرض میکنم، بعد جنبندی میکنم. نکته اول در روایت اول که خب خیلی واضحه که مقصود از عالم خود امیرالمومنین علیه السلام است که فرمود به اون علمی که دارد بی‌نیاز است از علم دیگران، یعنی علمش لدن نیست، به اصطلاح علم افاضی داره، علم موهبتی داره. اون واضحه، اون حدیث اول کاملا مشخصه. متعلمین هم که خب معلومه، اونایی که پیرو و امیرالمومنین بودن و اخذ علم از اون معدن علم می‌کردن، بقیه هم که مشخصه، اونایی که مدعی علم بودن، بله، و یا پیروان اونها بودن دیگه. حالا اون پیروان اونها ذکر نشده در روایت، ولی خب دیگه هست، اون گروهی که ادعای علم می‌کردن و علم نداشتن. لذا فرمود که فتنت بود دنیا و فتن غیره، اون فتن غیره یعنی اونایی که دنبال اونا رو گرفتن، اونایی که دنبال اونایی که مدعی علم بودن به دروغ، به ناحق، اینها هم دچار همون خسران و اینا هلاکت هست. حدیث اول بنابراین واضحه. حدیث چهارم هم هاکذا تصریح کرده ما که فرمون نحنو العلماء و شیعتنا المتعلمون و سایر الناس قصا. بنابراین حدیث اول و حدیث چهارم که مقصود از عالم اهل بیت، ائمه اهل بیت علیهم السلام هستن، واضحه. اما در حدیث دوم چنین چیزی نداره. حالا به حسب ظاهر فرمود الناس ثلاثه، عالمون و متعلمون و قصا. مرحوم فیض، حالا اینجا نکته‌ای که علما فهمودن عرض می‌کنم راجع به روایت دوم فهمود الناس و ثلاثتون عالمون، مرحوم فیض کاشانی می‌فهمد عالم در این روایت و سایر روایات، این چند تا روایت، عالم مراد کسی است که علم لدنی داره، علم موهبتی داره، علمش اکتسابی نیست، علمش لدنی و موهبتی است. بعد می‌فهمند روایت چهارم، بله هم شاهد بر این مطلب هست، این رو مرحوم فیض می‌فهمند المراد بالعالم العالم بالعلم لدنی و بالمتعلم من اخذ عنه، متعلم هم کسی که از اون که عالم به علم لدنی است علم را دریافت کنه. کتاب الوافی، الوافی جلد 1 152، این بیان فیض است. صدر المتعلهین و ملا صالح، هر دوتاشون، خب نظر به معلوم است از ملا صدر است، مرحوم ملا صالح هم با ایشون همراه شده، اینا گفتن که مقصود از عالم در اون روایت سوم که انسانها را سه دسته فرمود، عالمون و متعلمون و قفاق، من عالم کسی است که بالفعل همه اون شؤون انسانیت را که کمالات انسانی حساب میشه داره، یعنی واجد است به جمیع ملاک ها و خصوصیاتی که خلق لعجله ها خلاص. لماذا خلق الانسان؟ برای یک سلسله کمالات علمی و عملی. خب این دو انسان ها چند جور میشن؟ حالا یا بالفعل بالفطره، یعنی از اول خلقت دارای این کمالات هستن، کمالات بالفعل هستن، به اینجوره الوصول الى ما خلق لعجله من المعارف الالهیه و طاعات البدنیه و طهارت القلبیه، این سه ویژگی را داره، معارف الهیه را بالفعل داره به نحو کامل، طاعات بدنیه به نحو کامل داره، طهارت قلبیه هم حافظه این ستا را داره، الموجبت لکمال قربه، که این ستا را که داره اینا هم باعث شد که قرب به حق تعالی داشته باشه، کمال القرب را داشته باشه، و رفع درجته عند الله و الخلوص عن کل ما یوجب البعد عنه، یه چنین افرادی خلاصه عالم، یعنی این الناس ثلاثه عالمان، ایشون میفهمند عالمان به این معناست کسی که واجد اون کمالاتی که سه تا شد، معارف همیشه که الهیه را به نحو کامل داره، طاعات بدنیه هم داره، طهارت قلبیه هم داره، اینا موجب کمال قربه در پیشگاه الهی و رفع مقام در پیشگاه الهی، این مال عالم. اما متعلم چیه؟ گروه دوم متعلمینن، مثلا من متعلم فاقد لتلک الحقیقه بالفعل، نداره بالفعل اون رو، اما مستعد لطالبون لها، حالا مستعد که همه مستعد هستن، اما علاوه بر اینکه مستعد است طالبم هست، جستجو میکنه، در طلب برآمده، ثابتون فی طریق تحصیلها، در طریق تحصیل این کمالات ثابت القدم هست، یعنی اینجور نیست که حالا گاهی اینجا باشه گاهی جای دیگری باشه، نه به این سبب، یعنی یک مسیر ثبت اقدامنا در قرآن هست، بله ثبت اقدامنا، ثبات قدم داره، این در مسیر سلوک که داره طی میکنه در این مسیر و این جهت میره، این ثابت قدم هست. جوره سائرون فی ظلمات طبیعه به نور ذالک العالم، در این ظلمت کده ی عالم طبیعت با نوری که اون عالم همونی دسته اول روشن کرده، این از نور او استفاده میکنه و سلوک میکنه، طی طریق میکنه، بله، ملا صالح جلد 2 صفحه 42 و 43، ملا صدرا هم جلد 2 صفحه 62 63. هر دو بزرگوار این مطلب را بیان کردن. خب اول ملا صدرا است دیگه، بعد ملا صالح. خب بعد ایشون تصریح میکنه مرحوم ملا صالح، میگه اون گروه اولی که گفتیم اون انسانایی هن که بالفعل واجد این شاخص ها کمالات هستن، والمراد بالقسم الاول الائمه، ائمه علیه السلام باید. یعنی همونی که در روایت چهارم تصریح شده، ایشون هم میفرماید و یدل علیه ما سیجیعو من حدیث جمیل، اما حدیث چهارم قرینه این است که مراد از این عالمون به نحو مطلق گفته مراد ائمه هستن، و بالمتعلم و به ثانی که متعلم باشه، شیعتهم و موالیهم، چون در حدیث جمیل اینم تصریح شد دیگه، و اون متعلم شیعیان ما هستن، و به ثالث اصحاب الملل الفاسده، پیروان مذاهب باطله و فاسده. بله این رو هم ایشون تصریح کرده. ملا صدرا دیگه این تصریح ها نداره، ولی ایشون تصریح داره. صفحه 43 هم مدرکی که عرض کردم، جلد 2 شرح ملا صالح، صفحه 43. خب حالا این نکته، این واسه نکته اول راجع به این که مل مراد من العالم در این سه تا روایت لاغل، روایت اولا و چهارم. روایت اول که میشه گفت قرینه روشن داره، چهارم هم که تصریحه، سوم را هم مرحوم ملا صالح میفهمن مراد همون ائمه است، الناس علی ثلاثه، عالمون و متعلمون، یعنی عالمون یعنی عالمه به معنای کامل، مراد اون. ملا صدرا هم میفهمن. میرسیم به اون حدیث سومی، اون یه خورده جای مکس و تأمل داره، چون در اون حدیث سوم امام علیه السلام خطاب به ابی حمزه، ابی حمزه سمالی داره بیان میفرماید که اغدو عالمم، به ایشون دارد میفرماید، ایشون که از ائمه نیست، که ابو حمزه که جز اون دسته اول که نیست، اما امام بهش میفرماید عالم باش، یا اگر نیستی متعلم باش، یا اگر نیستی محب اهل علم باش. این روایت سوم این ویژگی رو داره که مخاطب حالا خصوصیت ابو حمزه نیست، یعنی مثل ایشان، ایشان و مثل ایشان، این غیر ائمه علیه السلام دیگه، چون امام در خطاب به او میکنه، یعنی حالا ما هم که اونجا قرار بگیریم امام به ما هم همین رو میفرماد. در حقیقت ابو حمزه یعنی کل آدم ها، به کل انسان های غیر خود ائمه که در ردیف اول در سطح اول قرار دارن، تا به اوناست، به ایشون میفهمد عالم باش. خب اگر مراد از این عالم همون عالمی باشه که در اون سه تا روایت گفتیم، خب این که نمیتونه، که در وسعش نیست، در توانش نیست. خب حالا پس چی مراده؟ پس مقصود چیه؟ اگر اون نیست پس مقصود چی؟ مرحوم مجلسی عجیب و در اینجا اظهار نظر اصلا نکرده راجع به این احادیث، چیزی نگفته که مراد از عالم چی هست و اینا، ایشون چی نگفته، فقط اون حدیث اول خب معلومه چون معلوم هست گفته، اون بقیه حرفی نزده، به خصوص این دومی و سومی را چیزی نفرموده. فیض کاشانی رضوان الله علیه، ایشون از این روایت که استفاده کرده، میفرماید که وفیه دلالت علا ان غیر الائمت علیهم السلام یجوز ان یسیر عالمن علمن لدنیا، چون در اون روایت دوم فرمود المراد بالعالم، قال الناس ثلاثه عالمون و متعلمون و قطا، ایشون گفت مراد از عالم العالم بالعلم لدنی، و المتعلم من اخذ عنه، عالم رو اونجور معنا کرد. اینجا می فهمد از این حدیث استفاده می کنیم که غیر ائمه هم می تواند به جایی برسه که واجد علم لدنی بشود. توجه فرمودید. خب وقت فرقش با اون مساق ائمه علیه السلام چه خواهد شد؟ یعنی این واقعا میشد یک امام 13 هم مثلا؟ نه، از باب این میشد که اولا ائمه علیه السلام همونی که ملا صالح و ملا صدرا فرمودن، اونا بالفطرت الاولیه، اونم بالفعل من جمیع الجهات، اونی دیگه مصداق اتمه عالمم، هیچ اکتسابی اونا براشون نیست، به همون فطرت اولی و خلقت اولیه دارند، موهبتیست، اعطاییست، اونم در حد عالی یا اعلا بفرمایید، یا عالی یا هم. ولی دیگران میتوانن اولا بالکد و بالجهد و این چیزا باید باشه، یعنی به اصطلاح در قدم اول نیست، حالا باید تلاش هایی بکنن تا بتونن خودشون را به یه جایی برسانند که یک علم موهبتی هم به اونا اعطا بشود. خب طبعا در یک درجه نازلتری قرار خواهند گرفت، چون در سایه نور هدایت های ائمه تونستن علما و عملا یه خود بیان جلو، حالا یه بهره ای هم به اینا اعطا بشه. این معنی نداره که ما اینجوری معنا بکنیم که عقد عالمان، که مراد از این عالم، یعنی خلاصه مقصود این بزرگوار این هست که نه این هست که حالا آقا برو خود اصطلاحات یاد بگیر، نه خود برو اصطلاحات یاد بگیر، قواعد فقهی و نمیدونم کلامی اینا رو حفظ کن مثلا، این به این عالم نمیگن، نه این که اصلا نمیگن، نه در عرف مردم میگن، نه در فرهنگ اهل بیت علیهم السلام وقتی که عنوان عالم میشه با اون در حقیقت مدح و ثناها و این ما برای اینا نیست واقعا، نه اینکه اینا زحمت میکشه، البته آدمی که زحمت میکشه در ازای زحمتش خلاصه چیزی داره، بهش میدن یه چیزی، اما اون فضائل و مدح و کمالات مال اینا نیست، یه خود اصطلاحات آدم یاد گرفته، حالا در هر زمینه میخواد باشه، در عقاید باشه، نه در اخلاق باشه، در فقه باشه، هر چی باشه، تا این جوری نشود که خودش از نفسش خلاصه یه تهذیب نفسی داشته باشه و به یک درجه از صفای قلب و اینا نرسه، مشمول این همه مدح و ثناهایی که برای اهل علم و عالمین شده به اون مشمول اینو نخواهد شد. البته برای زحمتی که کشیده است، تلاشی که کرده است، این برای نیتش اگر خالص باشه، برای خدا باشه، برای اون زحمتش چیه؟ اجر داره دیگه، اون بلا اجر نیست ها، اجر خودشو داره ها، ولی این مدح و ستایش هایی که برای عالمین شده است و اینها، اینا مثل یه شرطی هم داره، صرف اینکه حالا آدم تلاش بکنه ادبیات یاد بگیره، منطق یاد بگیره، کلام یاد بگیره، فقه یاد بگیره، اصول یاد بگیره، امثال اینا نیست، لب لبا و حرف این بزرگوانی دیگران هم اینا رو گفتن، البته مثلا شیخ اشراق در همون کتاب حکمت الاشراقش اونجا میگه که ما حکیم به هر کس نمیگیم، به هر کس نمیگیم حکیم، یه آدمیه که مسلط بر قواعد فلسفی و حکمی و اینا، ما به این حکیم نمیگیم، تازه فهمیدید، حکیم میگه به کسی میگیم که خلاصه بر نفسش مسلط شده باشه، حالا اون که خیلی سطح بالا نگاه کرده که به اصطلاح بتواند مثلا موت اختیاری به اینجاها برسه، یعنی اصلا اونقدر بر نفسش مسلط بشه که بتواند خلع بکنه بدن خودش را از نفس خودش، اینقدر کمال داشته باشه، به این میگیم حکیم. فقط میکنه اینا خیلی نکات مهمیست، به هر حال علما مورد مد نظرشون بوده و بله، خلاصه باطن علم و حقیقت علم و اینا اونا هست، البته لذا امثال غزالی و خود ملا صدرا و تقریبا این افرادی که چنین مشی و مشربی دارن، اینها این علومی که با همین به ظاهر و به مسائل ظاهری و اینا هست، اینا را خیلی چیزی نمیگیرن واقعا، این حرفا رو هم بزنم براشون سنگین تمام میشه، چون زدن و سنگین هم تمام شد دیگه، بخاطر اینا معمولا درگیری پیدا میکردن. خلاصه اینها میگن باید عالم به معارف برسه، به معارف، اونم نه اصطلاحات ها، نمیگیم اصطلاحات یاد گرفته، قواعد یاد گرفته، نه، یعنی یه جوری تو شخصیتش عجین بشه، اینطوری بشه. لذا این سیر و سلوک را، سیر و سلوک و بالاخره خودسازی و تهذیب نفس و اینا را، حالا مستحضر این که عرض بکنیم لازم نیست به این سبکی که من در آوردی بعضی عرفا و اینا باشه، همینی که در روایات و آیات قرآن آمده، یعنی همون تعبد واقعی، همینی که سوره مؤمنون میگه، یعنی به همین سوره قد افلح المؤمنون، همینا دیگه، الذین هم فی صلاتهم چه خاشعون، اینم اول سوره انفال، انفال یا اعراف میکنه که سوره است، بله، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله چه وجلت قلوب و اذا تليت عليهم آياته زادتهم چه ایمان. این اینجوری ها ناس دیگه، اون داستان هایی که حالا بعضی دکون دستگاه هایی که درست من خیلی ضرورتی نداره، بلکه بعضی هم اصلا آفته، همین مشک آدم به هر حال بتونه از این کثرت به وحدت خلاصه سیر کنه. مشکل کار امثال بنده اینه که ما گرفتار این کثرات هستیم، خیلی گرفتار کثرات، من نمازم که آدم میخوانه لذا ذهنش هزار جا میره، آفته دیگه. والله اگر به جایی برسد که فرمودن مراقبه داشته باشه در زندگیش، اون وقت اثرش در نماز خودش نشون میده دیگه، خیلی تکلف نمیخواد، منتها منوط به اینه که اونجا مراقبه کنه، یعنی از اول صبح تا ظهر که میخواد نماز ظهر مثلا بخونه مراقب خودش بوده باشه، چشمش، دلش، گوشش، اگه بتونه اینا رو مراقبت کنه اون وقت کنترل دست خودشه. ولی اگر نه، اینا مطلق العنان بوده، چشم برای خودش کار میکرده، گوش برای خودش کار میکرده، عرمشد که جواره دیگر ها کذا به فرمان نفس، نفس مطمئنه اینا نبودن، یعنی نفس اماره بودن. خب در نماز ما هرچی آدم تلاش بکنه یه مرتبه از دستش میگیره دیگه، یکی دوتا که نیست، شیطان که مجربترین بچه هاشو، کاراموزترین نسلش را گذاشته برای نماز اتفاقا، چون نماز بهترین معراج مؤمنه، اونم کاراموزترین ورزیده ترین شیطان ها را گذاشته است که در نماز خلاصه اینا یه جوری فکرش را بدن دیگه. بهترینش این است که کارهای خوب به ذهنش میاره، بدترین است کارهای دنیا، بدترش بدترینش کارهای بد، حرام یعنی خدای نکرد. امثال ماها را به کلا سلام بزنم، امثالی خوب خوب میاره، یه مسئله علمی دو ذهن ما میندازه. بند خدایی میگن شنیده بود که اگر کسی دو رکعت نماز با حضور قلب بخونه دیگه اهل بهشت. خب من برم یه دو رکعت نماز بخونم بهشت را بگیرم میام. به زنش گفتش که قضا اینا آماده کن من برم نماز بخونم. رفت و برگشت گفت خب من کارامو کردم، بهشت را گرفتم، نهار بیا قضا بخوریم. گفت چی کار کردی؟ گفت من مضاعفم کار کردم، این نماز حسابی که خواندم یه فکرم به ذهنم آمد، خیلی فکر عالی است، دیدم این مسجد گلدسته نداره، مسجدی که رفتم نماز بخونم دیدم گلدسته نداره، حالا اون وقتم بلندگو اینا نبود، اون زمان اذان که میخوان بگن چیز بلندی نیستش که صدای اذان پخش بشه نماز بیشتر بیان به نماز، من گفتم یه گلدسته من برای این مسجد بسازم، حالا اون آقا مسجد رو ساخته ما گلدستش بسازیم. فکر کردم که این چقدر هزینه میبره، مثلا مساله چقدر میخواد اینا، خلاصه اینقدر هزینه میبره من توانش دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. گفتم از شما گلدسته میساختی نماز چه؟ اینو نکته ایست که ایشون میفهمد که بله، و فیه دلالتون علی ان غیر الائمه علیهم السلام یجوز ان یسیر عالما علما لدنیا، همون عادتی که عرض کردم، فانه المراد بالعلم دون حفظ الاقوال و حمل الاسفار. این نیست که فقط آدم کتابا رو حفظ کرده، اصطلاحات رو حفظ کرده، این علم نیست، هستا منتها اون علم به اون معنای کلمه نیستا، اونی که این همه ارزش داره خیلی مسئله است. البته عرض کردم اگر تلاش میکنه، زحمت میکشه برای خدا باشه، البته اون عجز داره، بلا عجز نیست. کسی میره امام رضا مثلا حالا یک مشکل مالیش میخواد حل بکنه، یکی میگه مشکل قلبیش میخواد حل بکنه، بالاخره بی عجز نیست این راهی که میره. اینم راجع به نکته ای که ایشون فرموده، الوافی جلد یک، وافی جلد یک صفحه 153، بعد خب این نکاتی که این بزرگواران بیان فرمودن،
علم
که در واقع خواهیم
این اصطلاح عمل
به معلومات شد،
یعنی
عالم
با عمل،
عالم
مجرد
اصطلاحات نه
نیست،
احسن،
عامل
به عمل، عالم خلاصه عامل، همونی که در روایتی از امیرالمومنین علیه السلام داریم، العلم مقرون بالعمل یا یهتف بالعمل، دو تا تعبیر هست، العلم یهتف بالعمل او العلم مقرون بالعمل فمن علم عمل، این اون علمه. والله اگر علم باشه خدای نکرده که تو دزدی با چراغ آید وجود تر برد چه حالا میشه حجاب دیگه، خود علم وقت میشه حجاب، از حجابای خیلی سخت، چون آدمی که ندونه راحتر میشه او را تسلیمش بکنی، آدمی که دچار اون علم سوری باشه، علم ظاهری، وقت توجیه میکنه دیگه، همه چیز توجیه میکنه، هیچ کس تعریفش نیست. این فرمایشات این بزرگان مرحوم مجلسی هم تعجب، من تعجب کردم که ایشون چطور به این ریزکاری ها نپرداخته، که ایشون معمولا انتظار میرفت که اینها رو یه خورده بیشتر موشکافی کنه، ولی وارد این عرصه ها نشده، ملا صدرا و فیض و ملا صالح و اینا یه خورده یه پاکی دار.
بله
مصداق العالم می شود یا مصداق المتعلم می شود. اون اصحاب ائمه علیهم السلام اینا طبق این روایات جزء مصداق المتعلم بودن، در این روایات جزء مصداق العالم بودن. بله نه اینکه نه گفت نه عرض نکردم، این را عرض کردم مطابق زحمتی که میکشن اجر دارن، این ثواب هم داره، این کاری ثواب نیست، اما اون قرب و نگاه کنید، آدم یک زحمتی میکشه برای ادای یک تکلیفی، مثلا نماز میتی باید بخونه، این واجبه، قصد قربت نکنه، حالا واجبات توسلیه، آیا این کارش انجام داده یا نه کارش انجام داده، ولی قرب پیشگاه الهی داره یا نه نداره، یعنی این است. اگر اون خلوص و اخلاص و صفای باطن و تهذیب نفس از این آلودگی ها و مثلا حسد نباشه، بخل نباشه، خودخواهی و عجب نباشه، اینا یه آفات نفسانی، رذایل نفسانیه دیگه، برای اهل علم هم بعضی از رذایل اخلاقی شدیدتر از دیگرانه، همین عجب و بخل و اینجور چیزا میان، اگه خودش از اونها تخلیه کنه، و البته اون وقت اون میشه بعد مثل اصحاب ائمه علیهم السلام، ما کجا میگیم اصحاب ائمه فقط عالم به این ظواهر امر بودن، اینا تحت تربیت ائمه که بودن، دو خصوصیت عده ویژهشون اخلاق و خصوصیات نفسانی اینا رو هم رعایت میکردن، این مورد تأیید بودن، عالم عامل بودن، حالا البته با مراتب مختلفی که داره. پس باید خلاصه تلاش کرد که علم مقرون به عمل و به تهذیب و اینا بشه. خودمون آیه شریفه هست، انما یخشالله من عباده العلماء، مرحوم آقای مشکینی که اینا به شوخی میخوند، انما یخشالله من عباده العلماء، یعنی گایی تو درزشتی میخوند شوخی میکردم، اونه گفت اینجوریست، خدا از هیچ کس نمیترسه الا از علماء. بله، انما یخشالله من عباده العلماء، در ذیل همین آیه شریفه روایت داریم دیگه، فرمون مراد اون عالمی است که علمش با عمل همراه باشه. اگر علم باشه با عمل همراه نباشه، نه این از اونایی نیست که انما یخشى الله من عباده. خشیت با علم سوری نمیاد خلاص، بلکه این علم سوری اگه باشه ممکنه خلافش هم ایجاد بکنه. مثل ذکر هست، من دیده اید اهل معنا و اهل سیر و سلوک میگن ذکر زبانی زیادی خیلی فایده ای نداره، بلکه گاهی ضرر داره. اگر این ذکر زبانی با ذکر قلبی و حضور قلبی همراه باشه خوب، اما اگر غافله، یعنی قلبن ها قلبن و نفسش غافل از معارف و حقایق، ولی تون دو تا زبانش ذکر میگه، میگن این نه تنها فایده نداره که قساوت میاره. یعنی یعنی نفس برای کسی که غفلت قلبی داره این است که اصلا ذکر زبانی هم نگه. چون میدونید چرا اینجور میشه؟ شاید حالا بچه‌ش من به نظر خودم میرسه، شاید این یه نوع تمسخره دیگه. چون اصلا زبان و بدن و جواره مقدمه است برای باطن، حالا این باطنش یه جای دیگه است، حالا انگار داره مسخره میکنه. مثلا اینجوری میشه که بعد میاره اون وقت، نه تنها قرب نمیاره، میگن که قساوت میاره، لذا میگن ذکر نگه. بله اون ذکر زبانی که با توجه قلبی همراه، اون وقت دیگه نورون علا نور. علم هم همینطوره دیگه، علم نوریست، اما اگر این نور با اون صفای قلب و اینا همراه نباشه مانه. این اجمالا فرمایشه که آیون گفت. دو سه تا نکته هم به ذهن حقیر رسیده، عرض میکنم جنبندی این روایات. نکته اولی که حالا از این روایات میتونیم استفاده کنیم این است که عالم کامل که در علمش به هیچ کس از پیغمبر، یعنی غیر پیغمبر و غیر امام معصوم نیاز نداره. چنین فردی عالمون به هذا المعنا، اون عالمی که غنی است در علمش از سایرین، که مرادم از سایرین غیر پیغمبر باشه و غیر امام معصوم باشه ولی خدا باشه، این ائمه است. حالا در امت اسلامی مصداقش ائمه است. دقت فرمودید، این همونی است که در روایت اول آمده، بعد در روایت چهارم هم تصریح شده. می توانیم بگوییم روایت سوم هم همین مراده. دقت فرمودید، پس این نکته اولی حفظ که آقایونم فرموده بودن و استفاده میشه کاملا. العالم بالمعنى الكلمه که علمش لدن نیست، افاضی است، اونم علم کامل در امت اسلامی، یختص بالائمه علیهم السلام، بعد از پیغمبر اکرم اون است. این نکته اول. نکته دوم، حالا اینا فرموده بودن دیگه، ما هم تکرار کردیم که یادآوری میشه. نکته دوم این است که از این روایات و نظایر اینها میفهمیم که زندگی مطلوب و مرضی خدا، زندگی مطلوب و مرضی خدا زندگی است که با علم و تعلم همراه باشه. یک چنین زندگی مطلوبه، با علم و با تعلم باید همراه باشه. افراد از این منظر سه گروه هم، دقت فرمایید، از این زاویه که نگاه بکنیم، حیات طیبه، حیات مطلوب از منظر خدای متعال اون زندگی است که با علم و تعلم همراه باشه. حالا مراد از این علم و تعلم علم معارف و ایناست دیگه. بیشتر افراد سه دسته خواهند شد. یک، اون گروهی که رجوع میکنند به ائمه علیهم السلام، یعنی به همونایی که گفتیم عالمان کامل هستند در امت اسلامی، به اونا رجوع میکنند و کسب علم میکنند. این یه دسته. اینا هم اسمشون عالم هم متعلم. این گروه اول هم عالمند، در روایات دیگر که مثلا العلماء ورثه الانبیا و سایر چیزایی که برای عالمین داریم، شاید این نکته که آقای مجتبی زاده فرمودن، حالا این عرضی که میکنم اینا تأمین میکنه. همینایی که ما میگیم علما، علمای دین، فقها، مثلا متکلمین، مفسرین، اینا متعلمند. چرا متعلمند؟ چون یأخذون علمهم عن الائمه علیهم السلام. اگر به قرآن هم رجوع میکنن با شاخص ائمه از قرآن استفاده میکنن، یعنی مد نظرشون هست که مبادا مطلبی استفاده بشه خلافه، حداقلش اینه دیگه، نباید مخالف قول امام باشه، یا موافق باشه یا مخالف نباشه. پس متعلمن دیگه اینا. امام صادق هم فرمود که شیعتنا المتعلمون، اینا اون متعلمینی هستن که رسما شغلشون، اصلا کارشون، اهتمامشون از تعلم هست. همین طلبه ها دیگه، لیتفقهوا فی الدین، ما کان و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا، چه میشه همین دیگه، لیتعلموا. پس یک عده، لذا در روایات هم دقت کنید، من نگاه کردم روایات را، روایات مثلا طلب العلم فریضه، بحث طلب است، جستجو کردن، یا تفقهوا فی الدین، من دوست دارم که شما مثلا بغات العلم، ان الله يحب بغات، بغات بغی یعنی حساب میکنه، این هم بحث ایناست دیگه. پس از ائمه معصومین علیهم السلام که ما در رأس قرار میگیرن، که خمز این بکنیم بیام پایین تر، مردم سه دسته میشن. یک، اون دسته ای که متعلمونند از منبع علم ائمه علیهم السلام، یعنی اگه به قرآن هم رجوع میکنم، با شاخص علم ائمه قرآن را میفهمن نهایتا. دقت فرمودید، اینا هم متعلمن و هم عالم حساب میشن بر حسب سایر روایات. اینا همون گروهی که میگیم عالمان دین، قوام الدین و دنیا به اربع، حدیث امیرالمومنین هست، عالمن عالمون ارمشد که لا یبخل به علمهی، نمیدونم متعلمون چه، اینا شامل میشه. پس الا انشاءالله اگر مثلا گوش شیطان کر باشه، پس مثلا ماها مصداق این بشویم، مقبول به تشیک هستا، یه مراتب داره، شیخ انصاری هم شامل میشه، صاحب جواهر هم شامل میشه، ملا صدر هم شامل میشه، صاحب کفایه و قصه الازاد، ممکنه انشاءالله تعالی امثال بندر هم شامل مثلا میشه. که اهتماممون این هست که علم دین را یاد بگیریم با شاخص رهنمودهای ائمه، مثلا مکتب ائمه، درسته؟ این یک گروه، اینا هم متعلمین هم که تعلم چیز ایناست دیگه، در واقع شأن شغل شاغل ایناست، اینا دیگه بازاری نیستن، کاسب مثلا نیستن، کشاورز نیستن، صنعتگر نیستن، تمام زندگیشون رو گذاشتن برای این معنی. حالا نه اینکه میخوام بگم منافات داره، زندگی امروزه قابل جمع نیست، نفرمایید در اصحاب ائمه دهان بود، نمیدونم چه بود اینا، شغلای اونا وقتا محدود بوده، الان واقعش نمیشه دیگه، الان میبینیدن وقت کم میاره، همین مقدارن که آدم زحمت میکشه، ببینید که وقت واقعش کم میاره. خب این دسته ی اول، انشاءالله اگر بتونیم ما مشمول این باشیم، وقت یرفع الله الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات، شامل اینا میشه، یرفع الله الذین آمنوا درجتن، علامه میفهمد والذین اوتوا العلم چه؟ درجات. این گروه اول خیلی هم اهمیت داره، به فرمایش مرحوم فیض و دیگران و ملا صالح، اون روایاتی که ملائکه دعا میکنن، استغفار میکنن، ماهیای دریا، زمین چه میکنه، تمام شامل حال اینا خواهد شد. اون گروهی که اهتمام پیدا میکنن که تعلم کنن از مکتب اهل بیت علیهم السلام، عرض کردم حالا این معنیش نیست که اصلا از قرآن هم چیزی نفهمن، ولی با شاخص رهنمودها و روایات ائمه علیهم السلام، اون شاخصشون خلاصه باشه، مشمول همه اینا هم هست. مرحوم ملا صالح این حدیث را هم میاره، میگه و هذا القسم هو الفرقه الناجیه التابع للاثر علیهم السلام فی الاصول والفروع و لهم دعاء الملائکه و حملت العرش و دعاء امیر المؤمنین علیه السلام رحم الله عبدا سمع حکما فضعا و دعی الى رشاد فدنا و اخذ به خجزت هاد فنجا، از نهج البلاغه. اینم این دستی هم دو. دستی دوم کسانی هستند که متعلمون هستن، فقط دیگه عالمون نیستن، متعلمون هستن. از کی؟ از ائمه، بلا واسطه یا مع الواسطه. مع الواسطه میشه دستی دوم، دسته غیر از ائمه دیگه، عرض کردم حالا غیر از ائمه علیهم السلام که دیگه اونا در قله و در اوج هستن و شاخص هستن، سایر الناس، سایر الناس من المسلمین، از مسلمین اگه بخوام طبقه سه طبقه میشن. المتعلمون بلا واسطه که میرن متعلمن، خودشون میرن تلاش میکنن تا از معدن علم معرفه السلام معارف یاد بگیرن، احکام یاد بگیرن. این همونی است که ما میگیم اینا عالمان، الان مرسوم است به اینا میگیم عالمان، در روایات هم به اینا عالم گفته میشه. پس اینا دو جنبه دارن، المتعلمون بلا واسطه یعنی از معدن علم ما خودشون میرن زحمت میکشن یاد بگیرن، و واقع عالم هم حساب میشن دیگه، اینا اون مشمول اون دعایی که برای عالمین شده است چه اینا میشن، درست؟ دسته دوم متعلمن دیگه، عالمون نیستن اما متعلمن، با واسطه یا بی واسطه، با واسطه یعنی اونا میان از فقها و از علمای دین و اینا مطالب رو میرن یاد میگیرن، خلاص بی تفاوت نیستن ها. که بگن بابا ولش کن حوصله داری ها. نه اینجور نمیگن. در صدد فراگیری معارف دین هستند، اما حالا اون حوصله مجال یا وقت یا شرایط براشون فراهم نیست که بیان مستقیما خودشون مقدمات رو بخونن و کم کم وارد این عرصه بشون. این آیه هم فهمد و ما کان المؤمنون لین فرو کافه، اصلا نمیشود همه بخوام برن که زندگی فلج میشه. و ما کان المؤمنون، خب چه بکنن اونها؟ اونا اون لینذرو قومهم اذا رجعوا الیهم، اونا اخذ علم میکنن از این گروه اول، از این گروه اولی که رفتن و جز متعلمین بلا واسطه هستن، اونا میشن باز متعلمون. این که امام فرمود شیعیان ما متعلمن، پس همه شیعیان شامل میشه، اما متعلمون بلا واسطه، بلا واسطه که میگن نه اصل حضورا، یعنی این که بره سراغ روایات و اون چی که از ائمه رسیده است اینا بحث کنه، یا متعلمون مل واسطه که سایر مردم میشن دیگه، از اون دوقش خارج نیست. دستی سوم کیا میشن؟ دستی سوم دو شاخه داره، کسی باشه که پیدا بشه، حالا از شیعه نمیدونم پیدا میشه چنین چیزی، یعنی شیعه باشه ولی اصلا و ابدا گوشش به این مطالب بدهکار نیست، خدایی نکرده، نه نماز میخواد بخونه نه روزه میخواد بگیره، همین یه اسم رو خودش میذاره شیعه و میگه عاشق امام حسین هم هستم و محرم هم میاد عزاداری میکنه و شبای عید هم ممکنه بیاد مثلا اگه پیدا بشه، از افراد اینجوری ها اصلا احتنا نداره، میشه قصاع، این مثلاق اون قصاع میشه اگه پیدا بشه، عرض میکنم این چون مرحوم ملا صدرانی شیعه را میگه شیعه در این روایات به معنی المحب نیست که بگیم هر کس که محب به اهل بیت شد، ایشون سخت گیره خلاصه، میگه نه مراد از شیعه هم در این روایات اونایی هستن که به مقامات ائمه آگاهند و علم دارند و چه دارند، خلاصه یه گروهی را مشمول میکنه. حالا اگر ما این سختگیری ایشون رو نکنیم، از اون برم نمیتونیم اونقدر تسامح بکنیم که بگیم صرف محبت کافیه، کافه نیست. حالا عرض کردم اگر پیدا ممکن بگید پیدا نمیشه چنین آدمی، بالاخره اون آدمم حد اقلش اینه ها، حد اقلش این است که در این که من باید مثلا بعد از پیغمبر کی امام ما کی هست، 12 تا امام داریم اینا را، حد اقل این مقدار را مثلا یاد گرفته، این اعتقاد داره، صرف محبت نیست، صرف محبت اونایی میشه که حتی اعتقاد به امامت هم پیدا نکرده، یعنی این مقدار علم را هم در شأن ائمه نداشته باشه. در هر صورت اگر این افراد پیدا بشن مصداق اون قصاق میشن، و سایرم که افرادی که علم بگیرن طلب علم بکنن اما از غیر اهل بیت باشه دیگه، اونا میشن مصداق سایر الفرق، مشکل پیدا میشه. بله طبق این روایات اینطور میشه، یا اونی که از کردم اگر پیدا بشه مصداقی در شیعه، شیعه باشه، محب باشه، معتقد باشه، اصلا بی اعتنا باشه به معارف مطلقا، و در رساله ها میگن که واجبات نماز را، احکام واجبه را با یاد یاد گیره، اصلا اعتنا به ایستو نداشته باشه، ممکنه مشمول بشه کار سخت میشه. یا اگر مصداقی چنین چیزی پیدا نکنیم در غیر شیعه اون بخواهد شد که یا طلب علم نمی کنم، یا اگرم طلب علم می کنم از معدن اصلیش که از ائمه باشد لا بلا واسطه، لا معل واسطه، از اونا طلب علم می کنم، این مشمول اونا میشه. این هم استفاده ای که من روی خیلی فکر کردم که بشه یه جنبندی مثلا کرد علاوه بر این فرمایشات که آقایون فرمودن، این بزنم اینطوری آمد که جمع بین روایات هم میشه، این که میگوییم علما مثلا بله ورثت الانبیا هستن، امنا و رسول هستن، همچه هستن، وقتی اینا تطبیق میکنیم مرحوم امام در ولایت فقیه بر همین روایات استدلال کرده، به همینا دیگه به همین روایات استدلال میکنن که علما یعنی فقها یا علما اینا خصون الرعیه هستن، اینا بالاخره ولات مؤمنین هستن، چه هستن مشهور میشه. این راجع به این بحث اونایی که چرا کشف میکنن؟ یعنی عالمان علوم طبیعی چرا؟ خب اگر اونها حضرت آیت الله جوادی هم اینا میفرمان، ایشون میفرمان که را انشالله تو این آرا آرا میگیم دیگه، این امسال اگر توفیقی بشه اینا رو بحث میکنم، این که میفرماین اگر کسی فیزیکدان است، اعتقاد به خدا داره، عالم را هم صنع خدا میدانه، قرضش هم این هستش که نظام عالم را صنع الهی را بشناسه، بله میشه علم دین. ایشون میگن علم دین، منتها یه علم دین داریم که قول خدا را کشف میکنه، کتاب و سنت را، یه علم دین و عالم دین داریم که فعل خدای متعال، حالا فعل طبیعی باشه، ماورای طبیعی باشه، فرمایششون این هست. انشاءالله اینا را باید به امید خدا عمری باشه بحث میکنیم دیگه. این مقدمه یه امروز گفتیم از این روایات استفاده کنیم، وقتم دیگه تمام شد. صلی الله علی محمد و آله.